استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 96.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شارلز دافیر سفارت امریکا در کابل می گوید یک راه رسیدن به آتش بس این است که افغانها به طور جدی و اساسی شاهد کاهش خشونت ها باشند و آن را عملا احساس کنند. ایالات متحده ای امریکا از حکم محکمه پاکستان بر طراح مظنون حملات خونین سال 2008 میلادی در ممبئی در هند استقبال کرد. در این برنامه خبری استدیوی پیک من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس امنیتی مونشن عازم جرمنی شد. سفارت امریکا در کابل کاهش جدی و ملموس خشونت را یکی از راه‌های رسیدن به آتش بس دائمی در افغانستان می‌داند. وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو و شرکایشان امروز در بروکسل در مورد افغانستان بحث و گفتگو می‌کنند و امریکا از اقدام اخیر اسلام‌آباد به خاطر محکوم نمودن طراح مظنون حملات ممبئی ستایش کرد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس امنیتی مونشن عازم جرمنی شد. اعلامیه ارگر ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی را در این سفرش یک هیئت عالی رتبه دولتی همراهی میکند. با گفته ارگ قرار است آقای غنی در حاشیه 56مین کنفرانس امنیتی مونشن با مقامات برخی از کشورهای اشتراک کننده ملاقات کند و روند صلح افغانستان و مسائل امنیتی را به بحث گیرد. کنفرانس سروزه امنیتی مونشن فردا پنجشنبه آغاز می شود. بیش از 500 تن از مقامهای کشورهای مختلف در این گردهمایی بین المللی اشتراک می کنند. شارژ دافر سفارت امریکا در کابل میگوید کاهش جدی و ملموس خشونت یکی از راه‌های رسیدن به آتش بس دائمی در افغانستان است. راس ویلسون در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی افزود که در مورد کاهش اعمال خشونت و آتش بس با حکومت افغانستان هم نظر است. حکومت افغانستان آتش بس را چون یک پیش شرط آغاز گفتگوی بین الافغانی ارائه کرده است. گزارش های اخیر گفت که طالبان در گفتگو با مقامات امریکایی در قطر کاهش قابل ملاحظه و پایدار خشونت را پیشنهاد کردند. آقای ویلسون در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی به مناسبت روز جهانی رادیو درباره انتخابات هم ابراز نظر کرده، گفته که کمیسیون های انتخاباتی توانایی حل مشکلات را دارند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 26 میزان برگزار شد، ولی با گذشت 4 ماه نیز نتیجه نهایی آن هنوز اعلان نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پروسه تفتیش سمپل‌های آرای جنجالی انتخابات ریاست جمهوری را امروز آغاز می‌کند. قرار بود این روند دیروز آغاز شود، ولی کمیسیون در اواخر روز اعلان کرد که به دلیل ابهامات در مورد نحوه سمپل‌گیری این پروسه به تعویق افتاد. بر اساس فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی، 10% 137,000 رأی مشکوک و 15% 102,000 رأی که خارج از وقت تعیین شده تثبیت شدند، باعث تفتیش و بازشماری می شوند. اگر این آرا 57% معیارهای تعیین شده را تکمیل کنند، معتبر محسوب خواهند شد. در غیر آن، تمام آرای جنجالی دوباره شمارش می شود. وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو و شرکایشان امروز در بروکسل در مورد افغانستان جلسه دایر می کنند. که بیلی هاچستون نماینده دائمی امریکا در ناتو به رادیو آزادی گفت طالبان باید آمادگیشان را به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان و دیگر افغانها نشان دهند. ما امیدواریم یک توافق صلح داشته باشیم که پروسه دیالوگ بین الافغانی شامل آن باشد. در جلسه امروز وزرای دفاع ناتو، وزیران دفاع وزیران دفاع کشورهای دیگر هم شرکت دارند که نظامیانشان در چوکات مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان فعالیت دارند. در این جلسه اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال سکات میلر قماندان نیروهای حمایت قاطع و نیکولاس کی نماینده ملکی ناتو در افغانستان هم حضور دارند. و امریکا از اقدام اخیر اسلام آباد به خاطر محکوم نمودن طراح مظنون حملات ممبئی ستایش کرد. الیس ویلز، معین وزارت خارجه امریکا، در پیام توییتر خود محکوم شدن حافظ سعید را یک گام مهم در راستای عملی ساختن تعهدات بین‌المللی پاکستان برای مبارزه در برابر تمویل گروه‌های تروریستی خوانده است. محکمه ضد تروریسم لاهور دیروز حافظ سعید، مؤسس گروه تندرو لشکر طیبه، را به 11 سال حبس محکوم کرد. او به جرم عضویت در یک گروه ممنوع و جمع‌آوری پول برای تمویل فعالیت‌های دهشت افغانی محکوم شده است. ملک ظفر اقبال، تندرو دیگر پاکستانی که همکار حافظ سعید است، به اتهامات مشابه به 11 سال حبس محکوم شده است. در حملات مرگبار 12 سال پیش در شهر ممبئی هند که حافظ سعید به طراحی آن متهم شد، بیش از 160 تن کشته شده بودند. او دست داشتن خود در این حملات را رد کرده بود. آمریکا در سال 2012 میلادی برای دستگیری حافظ سعید 10 میلیون دلار آمریکایی جایزه تعیین کرده بود. پایان اخبار.
ساعت 1:06 قبل از ظهر، با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سفارت امریکا در کابل می گوید آنها در صدد کاهش خشونت‌هایند که و صلح پایدار و آتش بس بیانجامد. وزرای دفاعی کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در بروکسل در مورد افغانستان بحث می کنند. خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل گزارش می دهد. خانواده لعل بی بی از حکومت افغانستان می خواهد در گرفتن طلاق و ایرا از شوهرش کمک کند.
حال وضعیت تو سیش بخی خوب است، به خاطر که دو پایش گرفت شدن و روز پنجشنبه به خیر پایش گرفت شواز میشن. نتیجهش هم میبینیم، نتیجهش کاملا مثبت است.
گزارش هم داریم در مورد این که ایالات متحده ای امریکا از حکم یک محکمه پاکستان بر حافظ سعید استقبال کرده است. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
من خودم بومی غور هستم، به خوبی میتوانم تصویری از زندگی پر جنجال زنهای غور به تصویر کشنم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، شارژ دافر سفارت امریکا در کابل می گوید یک راه رسیدن به آتش بس این است که افغانها به طور ملموس و جدی شاهد کاهش خشونت ها باشند و آن را عملا احساس کنند. راس ویلسون در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت آنها در این مورد با حکومت افغانستان هم نظرند. آقای ویلسون در این مصاحبه در مورد انتخابات افغانستان نیز صحبت کرده، گفت نهادهای دموکراتیک افغانستان توانایی حل مشکلات خوابات را دارند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم آرزو قیاسی میشنوید.
با گرم شدن حرف و حدیث ها در برای امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان، شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل میگوید که امریکا در بحث کاهش خشونت ها با حکومت افغانستان هم نظر است. راس ویلسون در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت که نخستین گام برای رسیدن به آتش بس دائمی کاهش خشونت است.
فکر میکنم ما هم به همین نظر هستیم. ما هم آتش بس میخواهیم. اما پرسش اینجاست که چگونه به آن برسیم؟ ما به این نتیجه رسیده ایم که یکی از راه های رسیدن به آتش بس به عنوان یک گام نخست از مسیر کاهش جدی و اساسی خشونت است. به گونه ای که مردم افغانستان آن را ببینند و احساس کنند که طالبان اراده ای برای صلح با دیگران در اینجا دارند، البته اگر چنین اراده ای داشته باشند. بنابراین این یک راه برای رسیدن به هدف است. این دو هدف با همدیگر در تضاد نیستند. فکر می کنم ما نظر مشترک در این مورد با دولت افغانستان داریم.
او افزود که در حال حاضر تمرکز گفتگوها روی این است که خشونت‌ها به گونه چشمگیری کاهش یابند تا راه به آتش بس دائمی هموار گردد. این در حالی است که پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آتش بس را به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات بین الافغانی مطرح کرده است. هرچند پنهان بودن جزئیات مذاکرات قطر میان آمریکا و طالبان مورد انتقاد قرار دارد، اما شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل میگوید زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان بارها با اعضای رسانه‌ها و جامعه مدنی دیدار داشته تا مردم را از چگونگی پیشرفت‌های گفتگوهای صلح با خبر سازد. آقای ویلسون میگوید در هر مذاکره حساس بخشی از جزئیات باید منتظر توافق نهایی باشد. راس ویلسون در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی که کاهش خشونت را چگونه می‌شود اندازه‌گیری کرد و چه درصدی از کاهش خشونت به معنی کاهش جدی و قابل توجه در خشونت خواهد بود گفت:
نمیخواهم وارد بحث درصدی ها شوم. به شکلی خواهد بود که همه احساس کنند عمیق و پایدار است و همچنان پیوسته با مذاکرات میان افغانان و آتش بس دائمی است.
افغانستان امروز در کنار موضوع صلح درگیر مسئله مهم دیگر چون انتخابات ریاست جمهوری است، اما با گذشت 4 ماه از این روند هنوز هم نتیجه نهایی آن مشخص نشده است. آقای ویلسون در مورد انتخابات افغانستان افزود که این کشور نهادهای دموکراتیک توانا دارد که بتواند مشکل انتخابات را حل کنند. او تاکید کرد که در این زمینه قوانین و طرز العمل‌های انتخاباتی به گونه‌ای بی‌طرف عملی خواهند شد تا نتایج نهایی برای همه طرف‌ها پذیرفتنی باشد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طوری که در خبرها شنیدید، وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو و شرکای آنها امروز در بروکسل در مورد افغانستان جلسه می کنند. در جلسه امروز وزرای دفاع ناتو، وزرای دفاع کشورهای دیگری که در افغانستان نظامی دارند و در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان فعالیت می کنند هم حضور دارند. در این جلسه اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال سکات میلر قمندان نیروهای حمایت قاطع ناتو و نیکولاس کی نماینده ملکی ناتو هم حضور دارند. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی را از بروکسل با خود در خط تلفن دارم و جزئیات اجلاس امروز از وی میشنویم. آقای صدیقی سلام، بفرمایید.
بله، همونطور که شما گفتین بحث امروز در مورد افغانستان در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در ساعت 1:30 به وقت بروکسل صورت میگیره. یعنی وزیران دفاع و شریکانشان از 38 کشور درباره روند روان صلح و همچنان تعهد دراز مدتشان به امنیت افغانستان بحث میکنند. پیشاپیش ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که با وجود اوضاع دشوار نیروهای افغان نیرومندتر شدند و به فراهم آوری زمینه برای برقراری صلح کمک میکنند و اینکه ناتو از تلاش های ایالات متحده به هدف ختم منازعه و برقراری صلح پایدار کاملا حمایت میکنند. شنوایی سب میدانیم که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان بیش از 10 بار با نمایندگان طالبان در دوحه قطر دیدار کرده تا راه حل پیدا شود برای پایان جنگ 18 ساله واشنگتن در افغانستان، اما تا حالی که صحبت میکنیم توافقی به دست نیامده.
بله آقای صدیقی، آیا در این اجلاس امروز در نظر است که اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم سخنرانی و صحبت بکنه؟
بله، ما همونطور که بیشترم گفتم در ساعت 1:30 نشست صورت میگیره و سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم اونجا هست و صحبت میکنه که بعداً به شما اطلاع خواهیم داد. چیز دیگه که مهم است که سرمنشی ناتو میگه که امیدوارند به زودی شاهد پیشرفت باشند در مورد توافق صلح میان طالبان و امریکا. او شام دیروز در نشست خبری گفت توافق پایدار صلح تنها از راه گفتگو بین افغان ها میتونه به دست بیاید. او گفت هرچند راه صلح طولانی است، اما گفت حداقل امید دارند که به وضعیت نزدیک شدن که بتونن گفتگوهای بین الافغانی را آغاز بکنن. و یک چیز نو دیگه ایره که استولتنبرگ بهش اشاره کردی است که جرمنی و ناروی دو عضو ناتو پیشنهاد کردند که حاضرن گفتگوهای بین الافغانی را تسهیل بکنن، اما جزئیات بیشتر در این مورد معلوم نیست.
بله، با سپاس از شما آقای صدیقی، انشالله در برنامه‌های آینده هم جزئیات با شنونده ها شریک خواهد ساختیم. مصطفی صدیقی خبرنگار ایزامی رادیو آزادی از بروکسل در مورد اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو که امروز در مورد افغانستان بحث میکنند گزارش داد. رادیو آزادی. حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم آرزو قیاسی پیشکش میکند.
در 115 جریب زمین به ارزش 13 میلیون دلار فرم پرورش و تولید دانه مرغ در ننگرهار ساخته شده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت که این فرم توسط یک شرکت خصوصی ساخته شده که ماهانه 600 هزار جوجه مرغ تولید میکند. او میافزاید که ماشین های این فرم در هر ماه ظرفیت تولید 15 تن دانه مرغ را دارد و نقل از آقای خوگیانی این فرم در فصل تابستان و زمستان 10 میلیون تخم مرغ را به بازار عرضه میکند. این فرم در حال ساخته می شود که افغانستان در گذشته بیشترین میزان مرغ و تخم مرغ را از پاکستان وارد می کرد. وزارت زراعت و مالداری امسال در ولایت تخار 800 هکتار زمین را هند کشت کرده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت به رادیو آزادی گفت که در سال جاری زمین های کشت هنگ در تخار از 20 هکتار به 820 هکتار افزایش یافته است. به اساس معلومات وزارت زراعت همین اکنون در تخار بیشتر از 1000 دهقان مصروف کشت و پرورش هنگ هستند و تاکنون 8 انجمن پرورش گیاه هنگ در این ولایت ایجاد شده است. ترویج گیاه هنگ در ولایت تخار برای اولین بار از سوی مؤسسه جی آی زد در سال 2005 شروع شد. قیمت هر کیلوگرم شیره هنگ از 100 تا 150 دلار است. بر اساس معلومات ریاست زراعت ولایت تخار در سال جاری دهقانان این ولایت 6 متریک تن شیره هنگ از این ولایت به دست آوردند. ارزش مجموعی این مقدار حاصلات به 750 هزار دلار آمریکایی میرسد. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی 15 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 20 پول، 1 یورو 84 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 65 پول، 1000 روپیه هندی 1090 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
طوری که در خبرها شنیدید، ایالات متحده ای امریکا از صدور حکم یک محکمه پاکستان بر طراح مزنون حملات خونین سال 2008 میلادی در شهر ممبئی هند استقبال کرده و آن را یک گام به جلو خوانده است. حافظ سعید رهبر سابق لشکر طیبه در پاکستان در ماه جولای سال گذشته میلادی دستگیر شد و دیروز یک محکمه ضد تروریسم شهر لاهور حکم حبس بر وی صادر کرد. همکارم سید سمیع عباس با خود در استدیو دارم که این موضوع را دنبال کرده. آقای عباس خوش آمدین.
تشکر، سلام بر شما و شنونده های گرامی.
محکمه به کدام اتهامات خاص حافظ سعید محکوم کرده و حکم محکمه دقیقا چی بوده؟
خب محکمه ضد تروریسم در شهر لاهور پاکستان روز 12 فوریه حافظ سعید به دو مورد تمویل تروریسم مجرم شناخته و مجموعا به 11 سال حبس و 30 هزار روپیه پاکستانی جریمه نقدی که معادل 194 دلار می شود محکوم کرده است. اما سعید در مجموع 5.5 سال در زندان سپری خواهد کرد، زیرا این دو حکم مقارن یکدیگر انجام می شوند.
بله، واکنش امریکا به این حکم چیست؟ با وکلای مدافع حافظ سعید در این مورد چی گفتند؟
دیپلمات بلند رتبه آمریکایی در امور جنوب آسیا الیس ویلز در تویتر خود نوشته که این حکم یک گام بسیار مهم به پیش است و لشکر طیبه حافظ سعید به جرایمی که انجام داده جوابگو می سازد و برای پاکستان این گام برآورده ساختن تعهدات مبارزه آن علیه تمویل کنندگان تروریسم به شمار می رود. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ وقتی که حافظ سعید در ماه جولای سال گذشته دستگیر شد در تویتر خود نوشته بود بعد از 10 سال تلاش بالاخره به اصطلاح طراح حملات تروریستی ممبئی در پاکستان دستگیر شد. رئیس جمهور ترامپ همچنان گفته بود در 2 سال گذشته فشارهای جدی وارد شد تا مسئول این حملات پیدا شود. واشنگتن از طویل مدت پاکستان تحت فشار قرار داده تا سعید را که از سوی آمریکا و سازمان ملل متحد در لیست سیاه تروریسم جای داده شده محاکمه کند. ایالات متحده برای معلوماتی که سبب محکوم شدن حافظ سعید گردد 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود، زیرا در 10 سال گذشته او چندین بار دستگیر شده و دوباره رها شد. حافظ سعید در وقت بازداشت در ماه جولای به بیگناهی خود تاکید نموده و وکیل مدافعش عمران جیل گفته است بر ضد حکم محکمه مراجعه خواهد کرد. یک همکار نزدیک حافظ سعید ملک ظفر اقبال هم عین حکم به دست آورده. حافظ سعید دست داشتن در حملات بمبئی رد کرد، اما هندوستان پی هم او را مسئول شناخته و خواهان محکمه بود. در حمله بمبئی 160 نفر از جمله آمریکایی ها کشته شدند.
آقای عباس ها، یا حکم محکمه ضد تروریسم شهر لاهور پاکستان در شرایط کنونی کدام دلیل خاص نداره؟
باید گفت که حکم محکمه علیه حافظ سعید در آستانه بحث ها در سازمان نظارت مالی جهان صادر شد که سعی میکند راه های تمویل تروریسم را مسدود کند. در اجلاس این مؤسسه جهانی احتمال میرود که پاکستان در لیست سیاه شامل شود. مقامات پاکستانی میگویند آنها سعی دارند قبل از اجلاس مقدماتی این سازمان در 16 فوریه در پاریس تقاضاهای این سازمان برآورده بسازند.
با سپاس از همکارم سید سمیع عباس که جزئیات در مورد عکس العمل ایالات متحده آمریکا در قبال صدور حکم محکمه ضد تروریسم شهر لاهور پاکستان بر حافظ سعید رهبر سابق لشکر طیبه پاکستان با ما و شما شریک ساخت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
لال بی بی بانوی است که چند قبل توسط شوهرش در ولایت فاریاب طور شکنجه شده بود که پاهایش قرار بود قطع شوند. وی به کابل آورده شده و تحت تداوی قرار دارد. خانواده لال بی بی از حکومت افغانستان می خواهند تا در گرفتن طلاق قوی از شوهرش آنها را کمک کند. دکتران در حال حاضر در کابل وضعیت پاهای خانم لال بی بی را بهتر دانسته می گویند و در آینده نزدیک می تواند با پاهایش راه برود. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم راتب نوری از کابل گزارش می دهد.
پرمابن زلم رغلت زیو پشیر سن تردلسن
صدای زنی که قربانی خشونت های خانوادگی شده است. لال بی بی بانوی 17 ساله امیدوار شده است که به زودی دوباره با پاهایش راه برود، موضوعی که یک ماه پیش دکتران امکانش را کم گفته بودند. او که سوی شوهرش تا این حد شکنجه شده بود میگوید دیگر هرگز نمیخواهد نزد شوهرش برود.
پرمابن زلم
بر من بسیار ظلم شده است. مرا لتکوب کردند، با سیخ زدند، هر چیز به دستشان می آمد مرا با آن لتکوب می کردند.
لال بی بی باشنده ولسوالی غورماچ فاریاب هنگامی که 16 سال داشت بنابر سنتی که در افغانستان به آن بدل می گویند ازدواج کرد. بدل رسمی است که در آن دو خانواده دختران همدیگر را به عقد نکاح پسران همدیگر در می آورند. تازه از عروسی لال بی بی یک سال گذشته است. در حدود دو ماه پیش خانواده لال بی بی آگاه شدند که او از سوی شوهرش به شدت شکنجه شده است. پدر لال بی بی او را برای درمان به شفاخانه ولایتی فاریاب انتقال داد و به علت بدتر بودن وضعیت صحیش ناگزیر شد که او را برای درمان به مزار شریف و حالا هم به کابل بیاورد. لال بی بی حالا در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان کابل بستری است. پیش از این دکتران در فاریاب و بلخ گفته بودند که پاهای لال بی بی به علت زخم‌های عمیق قطع خواهند شد، خطری که دیگر از میان رفته است. فریبا حبیب دکتر معالج لال بی بی میگوید که وضعیت پاهای او در حال بهتر شدن است و به زودی او میتواند با پاهای خودش راه برود.
حال وضعیت او سیش بخی خوب است، به خاطر کردو پاش گرف شده و روز پنجشنبه به خیر پاش گرفش باز میشه. نتیجهش میبینیم، نتیجهش کاملا مثبت است.
اکنون که خانواده لال بی بی تا جایی از بهبود وضعیت صحی او مطمئن شدند، دنبال چاره جویی برای آینده او هستند. فتح الله پدر لال بی بی میگوید تنها خواستش از حکومت این است که لال بی بی را در گرفتن طلاق از شوهرش کمک کند.
من از دولت میخواهم که از شوهرش طلاق لال بی بی را بگیرد، زیرا اگر او به شوهرش برگردانده شود شوهرش او را خواهد کشت.
لال بی بی یکی از هزاران زن قربانی خشونت در افغانستان است. بر بنیاد آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در 7 ماه نخست امسال خورشیدی 2762 مورد خشونت در برابر زنان با کمیسیون ثبت شده است که این شمار در مقایسه با پارسال 8% افزایش را نشان می‌دهد.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
پول که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امروز 13 فوریه مصادف با روز جهانی رادیو است. در افغانستان در 20 سال اخیر با آنکه رسانه‌های تصویری و اینترنتی رشد چشمگیر داشتند، اما رادیو هنوز هم یک وسیله اطلاع رسانی مهم برای افراد به شمار می‌رود که در بیرون از شهرها زندگی می‌کنند. در حال حاضر 194 رادیو در سرتاسر افغانستان فعالیت دارند. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم حمید حکیمی از کابل گزارش میدهد.
خودش را که پهلوان معرفی میکند و در چند کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکزی بدخشان مصروف کشاورزی است.
در گزارش همکار ما مرسلین اصلا شنیدیم که وزارت داخله به قماندانی
وی هنگام کار کردن در سر زمینش بر رادیو هم گوش میدهد و خودش را از حال و احوال جهان در ویژه افغانستان با خبر می سازد.
برادر عزیز، بوارم آمده است و وقتی کشت کاری ما بر آمده و دیگه ما اقتصاد ما برانه که دیگه کدام باغ داشتیم، کدام ترویزون داشتیم، کدام وسیله دیگه نداریم، فقط خواست یک همه رایدک داریم که دیگه نمی کاری خیلی مشغول شدیم، همه خواهنگ های اگان رایدور اگان خبر که گوش میگیریم و دیگه نمی کاری خیلی مشغول شده هستیم. طلاعی که توکل و خدا بیدیم که خدای خیلی چی میگیم.
نخستین تلاش ها برای اختراع رادیو در سال 1860 از سوی جیمز کلارک مکسویل دانشمند اسکاتلندی آغاز شد. او کشف کرد که امواج صوتی از طریق هوا قابل انتقال است. اما گوگلیمو مارکونی مختاری ایتالیایی در سال 1902 توانست که رادیو را اختراع کند. بر بنیاد روایت های تاریخی، کشتی اس ریپابلیک در سال 1909 تصادم کرد و غرق شد. کارکنان خدماتی کشتی از طریق پیام رادیویی خواهان کمک شدند که در نتیجه تمامی سرنشینان این کشتی به جز 6 نفر نجات یافتند. مارکونی در همین سال به خاطر این اختراعش موفق به دریافت جایزه نوبل شد. نخستین رادیوی افغانستان در سال 137 هجری خورشیدی در زمان سلطنت امان الله خان به فعالیت آغاز کرد. رادیو کابل نخستین نشراتش را در آن زمان با صدای نی آغاز کرد. با آنکه رسانه‌های تصویری و اینترنتی رشد چشمگیری در 20 سال گذشته در افغانستان داشتند، اما رادیو هنوز هم یک وسیله اطلاع رسانی مهم برای افرادی است که در بیرون از شهر زندگی می‌کنند. محمد شریف باشنده بدخشان و شیر محمد باشنده غزنی میگویند
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
در حال حاضر روزنامه، مجله و تلویزیون هم است، اما من هنوز هم به رادیو گوش میدهم. شما میبینید که رادیو همین حالا هم روشن است و من خبرها را میشنوم.
نهادی حمایت کننده رسانه های آزادی افغانستان یا نی میگوید که دلیل استفاده مردم از رادیو ارزان بودن یا نسوانیمی از مردمی افغانستان از طریق رادیو به اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا میکنند. موجب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد میگوید
رادیو به عنوان ارزانترین رسانه هنوز هم در بین مردم افغانستان از محبوبیت خاص برخوردار است. به اساس سروی که یک سازمان فرانسوی داشته بیشتر از 73% مردم افغانستان معلومات از رسانه‌شان را از رادیو می‌گیرند.
آقای خلوتگر درباره دلیل استفاده بیشتر مردم از رادیو میگوید تلویزیون در مناطق کوهستانی به درستی کار نمیکند و مشکل کمبود انرژی برق هم هست و به دلیل عدم دسترسی مردم به اینترنت استفاده از رسانه‌های اینترنتی هم در سطح پایینی قرار دارد و بیشتر شهروندان افغانستان هم از نعمت سواد محروم هستند. در حال حاضر بیشتر مردم افغانستان در موترهایشان و همچنین از طریق موبایل به رادیو گوش می‌دهند. تلاش کردیم بدانیم که چه تعدادی رادیو در افغانستان فعالیت میکند و دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ را در این باره داشته باشیم، اما با تماس‌های زیاد سخنگوی این وزارت در این مورد توضیح نداد. اما نی میگوید بر بنیاد بررسی یک سازمان فرانسوی که در ماه جولای 2019 انجام داده، در حال حاضر 194 رادیو در سراسر افغانستان فعال است که از این میان 193 رادیو خصوصی و یک رادیو دولت.